شنیدن عصر حجر برای کودکان و نوجوانان پیشنهاد نمی شود.
ما مخترعین سوالی مکاشفان جواب. صدای ما را از عصر حجر می شنوید. اینجا جاییه که ما نه از پرسیدن حراسی داریم و نه از این می ترسیم که بگیم نمی دونیم. در واقع جیب های ما پر از سواله و ندونستن. حد و مرز جواب های سوالات ما رو علم مشخص می کنه. اگر شما هم دنبال پیدا کردن پاسخ سوالاتتون با کمک علم و دانش هستید، باید بگم اینجا جای شماست. خوش اومدید به عصر حجر.
سلام، من سیاوش سفاریان‌پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 4 پادکست عصر حجر هستید. در این اپیزود مریم فقیهی، مرداد نعیمی و محمد رضا ماندنی حضور دارن. سلام به شما ماندنی.
سلام، مرسی که یه باز دیگه هستین. منو جان
باز هستین، خیلی خوشحالم.
بله، مرسی که دعوتم کردین.
خواهش میکنم. دعوت که دیگه خود شما اینجا صاحبخونه دیگه، نیاز به دعوت نداره.
خواهش میکنم. خب، من خوشحالم که در کنار شما هستم دوباره.
خیلی متشکرم مرداد.
سلام، من متاسفانه امروز چون خانم فقیهی یار کمکی آورده،
من به خودم میخواستم معرفیش کنم.
نه دیگه،
نه خودم.
خورشید دوست قدیمی منه،
ولی یار کمکی منه.
خب به هر حال سلام به شما آقای.
من امروز باید بیشتر تلاش کنم، میخواستم این دکتر رو بگم.
خب باشه، تلاش تو بیشتر بکنم. خانم فقیهی بگم که آره دیگه، خانم فقیهی یار کمکی آوردن، خورشید آزادی.
ممنونم ازش که اومده.
که بگیم برای شنونده‌هامون که آشنا هستن از این جهت که لوگو و نشانه پادکست کار در واقع خورشید آزادی هستش. سلام به شما خانم فقیهی.
سلام، مرسی از شنوندگان عزیز بابت همه کامنتاشون
و حتی منفی ها.
حتی منفی ها.
منظورتون همونه یه که به ماندنی و به مرداد خیلی حمله زیاد میشه؟
حتی به خودم که میگن چرا وسط حرف بقیه میپرم.
نه، میگن شما خیلی شبیه خانم معلم ها رفتار میکنی، خیلی جدی رفتار میکنی.
واقعا هم هستم.
و
مرداد، ما از خودم نباید دفاع کنیم؟
از خودتون توی کامنت ها میتونید به دفاع بکنید.
تو کامنت ها
یعنی همونجا میتونید در صحنه
سکوتمون گفتن تموم حرف هاست.
آره دیگه. خب حالا اینجوری هم میشه به ماجرا نگاه کرد. سکوت آخرین سنگر ماست. اینم میتونیم بگیم که
آخرین سنگر سکوت.
جمله توییتریه دیگه. خوبه دیگه. از توش توییت خوب در میاد.
توییت خوب در میاد.
به آجوش ازش ترانه هم در آورد.
جدی؟
آخرین سنگر سکوت.
آها عجب.
به به.
آخرین سنگر سکوت. حق ما گرفتنی نیست. آسمون شام بگیرید، این پرنده مردنی نیست.
بسیار خوب. یکی از چیزهایی که خیلی ازمون سوال میشه، میپرسن راجع به شکل و شمایل، اینه که در واقع چرا این شکلیه این پادکست. واقعیت اینه که این پادکست این شکلیه و شاید این در واقع بهترین جوابیه که به این سوال بشه داد. و ما دنبال این نیستیم که راستش بخواین خیلی شبیه به اتفاقات رایجی باشه که قبلا خود منم تجربه کردم. خیلی خوبم، ما بلد هستیم.
منظورش این بود؟ نه. من ته اون چیزی
واقعا هم همینطوره.
اول و آخرش منم.
آخه واقعا این مباحث خیلی سنگینه.
خیلی
یعنی
سنگینه.
من به عنوان کسی بله. که 2 سال از زندگیم توی آزمایشگاه با افراد مختلف و متخصصین این امر در سراسر جهان صرف ایمیل بازی راجع به همین مسائل شد، واقعا سخته. و اگه بخوایم اینقدر جدی راجبشون بحث بکنیم، یعنی مثلا من یه چیز رو به شوخی همین امروز با هم بهتون میگم، مثلا میگم این مورد خوبیه، دارم خیلی راحت میگم، بیام براتون بگم نه مثلا پی دبلیو بزرگتر از مثلا پی وان، حالا اگر پی وان بزرگتر از پی د... واقعا همینه،
واقعا اینجوریه،
واقعا اینجوریه. یعنی مثلا
پی دبلیو بزرگتر.
نه نه واقعا برای اینکه این فرضیه رو اثبات بکنن
چه اینقدر بزرگ شدی.
3 صفحه مثلا فرضیه نوشتن که بخوان همینو اثبات بکنن، ولی تو یه جمله این خلاصه میشه. نمیدونم اگه حوصله‌شو واقعا آدمو دارن. من دقیق شماره صفحه بهشون میدم کتابو باز کنن برن خودشون نگاه بکنن. خب
ولی اینم بگیم که در واقع ما منابع رو هم کم و بیش سعی کردیم که بهش ارجاع بدیم. خود شما در صفحه اینستاگرامتون بهش ارجاع دادید، بعد در صفحه خود پادکست هم ما ارجاعات لازم رو اضافه بکنیم که دوستانی اگر مایل هستن اصل مطلب رو برن ببینن که اصلا راستی آزمایی به قول خودشون بکنن، چون گمان میکنن که اینجا ما نشستیم داریم از خودمون صحبت میکنیم. واقعیت اینه که از خودمون صحبت نمیکنیم، داریم از خودمون صحبت میکنیم، از انسان داریم صحبت میکنیم و از باقی موجودات دیگه بر اساس منابع و اطلاعات علمی که وجود داره. من این رو خیلی دلم میخواد از این امتیازی که اینجا نشستم و برنامه رو مدیریت میکنم استفاده بکنم. اینو یه بار برای اولین بار و آخرین بار امیدوارم بتونم بگم که به ما این امکان رو بدید که داریم راجع به یک موضوع سخت صحبت میکنیم، موضوعات سختی صحبت میکنیم که شاید خود ما هم در شرایط عادی بدور از در واقع پادکست عصر حجر راجبش میلمون نباشه، یا میلمون باشه ولی رومون نشه راجبش صحبت بکنیم. داریم سعی میکنیم یه خورده متفاوت‌تر به موضوع انسان و موجودات دیگه بپردازیم. من میدونم از همه سخت‌تر شاید برای خانم فقیه که سه تا آقا اینجا نشستن، سه تا پسر بچه شیطون که همش هم بحث رو ممکنه به حاشیه ببرن، شما باید خط سیر هم حفظ کنید.
من خیلی هم خوشحال میشم که ازم سوال بپرسن، واقعا لذت
بله.
میبرم
اصلا بله.
ناراحت کنند
موضوع منابع اگه بخوایم سختگیرانه تر بریم جلو، آیا منبعی در این سالها هست که حرفای شما رو تکذیب کرده باشه یا جور دیگه گفته باشه؟
بله، منبع آب.
ببینین کلن این مباحث چون یکم حالت مفهوم پیدا میکنه، میدونی آزمایش فیزیکی نیست که مثلا بگیم که طلا با فلان چیز وقتی قاطی بشه قانون فلان بهمان، مفهومه. به خاطر همین ممکنه توی یه گونه، توی یه تاکسون یه جواب بده، توی یه تاکسون یه جواب دیگه بده و تو اون مباحث خیلی اختلاف نظر پیش بیاد. ولی چیزی که من میام میگم معمولا مثلا 50% به بالا در تاکسون ها این پاسخ داده شده. حالا من یه بک‌گراند یه کوچولو راجع به خودم بگم. البته اگه تو صفحه اینستام هم سعی کردم که یکم اینو به نمایش بذارم به خاطر اینکه دل شنونده ها و بیننده ها گرم بشه،
قرص بشه.
قرص بشه، آره.
ما بگیم درباره شما مریم فقیهی در خانواده علاقمند به علم متولد شده.
پدر خوشتیپی دار.
بله،
پدر بسیار خوشتیپی دار.
بله بله. نه، میخوام حالا اینو بگم که اول اینکه خب خیلی خوبه که انسان مطالبه گر باشه، پرسشگر باشه. یعنی واقعا فکر نکنید که من ناراحت شدم که از من پرسیده شده منابع کجاست. من واقعا لذت بردم از اینکه افراد خواستن بدونن که از کجا این مطالب میاد، کنجکاو شدن بیشتر بخونن. اینا اصلا برای من واقعا لذت بخش بود. یه دلیلی که من انقدر واژه انگلیسی رو به کار میبرم به خاطر اینکه هر کی که مشتاق و علاقه من بود فقط به کتاب رجوع نکنه. وقتی که کلمه واژه کلیدی رو میگم میتونین با سرچ کردنش به آخرین مقاله دست پیدا بکنین، که از دلیلی که انقدر من واژه انگلیسی رو میگم همینه. اما اگر میخواین که به کتاب دسترسی پیدا کنین، یعنی شاید مقاله خوندنش سخت باشه، چون برای همین پادکستی که ما میایم راجبش حرف میزنیم واقعا شاید منبع اندکی از حرفا که من میزنم کتاب باشه. یعنی واقعا میرم برای هر کدوم هزاران مقاله خوندم.
هزاران، ده ها دیگه، هزاران،
صد ها مثلا.
آره، چون هزاران دیگه
به خدا به هزارم میرسه. هزاران. چرا بهتون میگم
متوازمان.
چرا بهتون میگم؟ به خاطر اینکه دو سال واقعا
دو سال
از زندگیم در آزمایشگاه اکولوژی رفتار دانشگاه تهران روی همین رفتار جنسی کفشوزک ها کار میکردم و آزمایش های مختلف انجام دادم. حالا برای هر آزمایشی که
دو سال روی کفشوزک ها
واقعا دو سال شبانه روز، یعنی واقعا مثلا 8 صبح میرفتم
کفشوزک ها رو پرسیم که نظرتون درباره خانم فقیه چیه که خودشون چش بر نمیداره از ما تو یه لحظه میخوایم یه خلوتی بکنیم، یه سلام، یه بوس و کنار چیزی زل زده.
نه اصلا برشون مهم نبود،
اصلا دیگه اصلا میل از ما رفت.
برگشتت کفشوزک ها رو تغییر
نه اصلا آره
دو سال تحمل کردم.
نه واقعا تغییراتو میدیدم. حالا
میایم نه بابا این داره نگاه میکنه اصلا.
ولی شما در واقع رشته تحصیلیتون رشته پژوهشی تون زیست شناسی تکاملیه، این بله. که در این که خلاصه میشه دیگه در واقع تخصص بله. شما کارشناسی ارشد و حالا در واقع در آستانه دکتری هم هستید که حالا
بله هم تکامل هم
بله روی تکامل در واقع میخواین ادامه بدید
و برای هر یه مبحث یه مثلا شاید مثلا امروز بخوام راجع به یه تک واژه پلی اندری صحبت بکنم، ولی وقتی اینو میخواستم تو آزمایشگاه خودم چکش بکنم شاید بگم 200 مقاله فقط پلی‌اندری می‌خوندم که بخوام بیام اینو انجام بدم. یعنی شاید اینجا بیام 5 دقیقه راجبش صحبت کنم، ولی شاید خودش 3 ماه مثلا فقط برای پلی‌اندری آزمایش‌های متعدد خوندن و خودم آزمایش کردن و دیده‌های خودم باشه، مشاهده‌گری خودم باشه.
پس یه پژوهشگر حرفه‌ای هستین شما.
در تلاشم، خدا کمکم کنه.
خب بریم سراغ در واقع داستان این عصر حجر، که این داستان هم مثل 3 اپیزود قبلی بهتون قول میدم خیلی جذابه. تو اپیزود اول که یک بحث کلی بود راجع به انتخاب جنسی، راجع به انتخاب طبیعی، تفاوت‌های اونها، تو اپیزود دوم راجع به انتخاب، یا بهتر بگم انتخاب شدن توسط ماده صحبت کردیم، و تو اپیزود سوم راجع به انتخاب شدن توسط نر، یعنی یک نر چطور یک ماده رو انتخاب می‌کنه. گرچه که میگم اینا سرفصل‌های کلیمون هستش، در خود هر اپیزود کلی مفصل راجع به چیزهای مختلف صحبت کردیم. میشه بگید که این بار قرار راجع به چی صحبت کنیم؟
من اگه همه اینا رو که این سه قسمتی که با هم گذروندیم و بخوام در یک کلید واژه خلاصه کنم، باید بهش بگم سکشوال سلکشن. ما این سه جلسه رو راجع به سکشوال سلکشن صحبت کردیم که مبدع این نظریه هم میدونیم داروین بوده دیگه. این دو جلسه بعدی رو میخوایم راجع به یه مبحثی به اسم سکشوال کانفلیکت صحبت بکنیم که
چی میشه فارسیش؟
واقعا نمیدونم.
کشمکش، برخورد.
مبحثش دعواییه که بین زن و شوهر، نر و ماده. اینا تضاد منافع دارن. چیزی که نر توی رابطه دنبالشه در کل جهان هستی،
همونی که ابلهان باور کننده، زن و شوهر دعوا کنن، ابلهان باور کنن.
نه، یکم فرق داره.
یه خورده برخورد جدی تره.
خیلی جدی تره. اصلا اساس این تفاوت‌هایی که در هستی می‌بینیم به خاطر همینه. بگم کی بنا گذاشته؟ یکیش آقای پارکره و بیتمن. دعوای سر چیه؟ خودتون بگین. دعوای اصلی چیه؟
سر تعداده.
تعداد یار برای چی؟
برای کار
آمیزش جنسی.
که چی بشه؟
فرزند.
آفرین.
اینا معلم خصوصی گرفتن خانم، همه اینا رو میدونن.
پس بگیم که عنوان این اپیزود هست سکشوال کانفلیکت.
دعوا سر چیه؟
دعوا گفتین چی آقای نعیمی؟ سر افزایش تعداد
بچه نابودی.
بچه، باریکلا. خب آقایون محدودیتشون چیه برای اینکه بچه‌هاشون زیاد شه؟
خسته نداشتن محدودیت.
محدودیت نداشتن،
محدودیت گفتیم خوابشون.
تنهایی که نمیتونن بچه داشته.
آها، حتما به ماده نیازه.
دقیقاً، دسترسی به ماده. حالا ماده محدودیتش چیه؟
دسترسی به نه.
سرمایه.
نه. آفرین. باریکلا.
چی گفت؟
بگو
سرمایه.
سرمایه یعنی چی؟
یعنی این که چند تا میتونه ایجاد کنه، چقدر میتونه خوش وقت به فرزنده کنه، چند تا دونه تخمک داره.
تخمکاش که کمه. آره. اونایی که داره پرورش میده رو بتونه خوب پرورش بده. آها. اون سرمایه غذای خوبه.
جمله میخوام مامان بچم شیم اون قدم جمله خزی نیست، در واقع یه جمله
خیلی عاشقانه است. اصلا در عالم حیوانات فوق عاشقانه است.
مگر اینکه بچه بسازیم باشه، بچه دار شه دیگه.
خب نه، الان زیاد جانوران اینطور نیست دیگه. تو برگشتی ما بگیم که هی انسان و جانوران دیگر، ما گاهی اوقات اشتباهی به هم دیگه متصل میکنیم. میدونیم که در جامعه انسانی خود فرق داره.
خودم گوریل اشتباه میگیرم.
من در مورد این قسمت که تحقیق میکردم این مقدار، همش داشتم به این فکر میکردم که اگه قرار بود حیوان بشم چه حیوانی انتخاب میکردم. مثل فیلم لابستر رو دیدین دیگه؟
بله.
نه،
فیلم لابستر اصلا
دفعه پیشم گفتین. بله،
جدی گفتین؟
بله بله،
حتی خب گفتی که به خاطر تعداد و زمان و
آره. حالا من دوباره داشت، حالا جلوتر میگم چرا. بحث ادامه بده.
البته خب خیلی گزینه نداریم دیگه، یا گوریل میشدیم یا شامپانزه میشدیم یا بونوبو میشدیم.
الان یه مورد من پیدا کردم
خیلی خفنه،
اصلا خیلی عجیبه. یعنی من میگم اینو باز فیلمش ساخت اصلا.
بسیار
خب. پس در این هستی آقایون یا نرها دنبال چیان؟
ما محدودیت ماده داریم.
خب پس دنبال چی؟
دنبال ماده هستیم.
آفرین، دنبال ماده های بیشتر. پس آقایون دنبال
نگیم بابا، بیشتر هم نه دیگه. حالا
قانه.
من بگم که خانم خورشید آزادی قش کرده اون پشت صحنه در
بعد خانوم ها دنبال چی هن تو این فضایی که آقایون دنبال فرصت های آمیزشی دنبال... بیشترن خانوم ها دنبال چی هن؟
دنبال ادامه دادن این جهان کوفتی هن، بچه بیارن نسل بعدی ایجاد کنن.
بچه میاد برای اینکه بچه
بچه رو بتونن نگهداری بکنن، در بقای بچه رو حفظ بکنن با امکاناتی که در ایجاد
گردن یکی دنبال گردنگیرن.
دقیقاً درسته. پس آقایون دنبال در یک کلام میتینگ افورت، تلاششون رو اون فرصت هاشون رو برای میتینگ میذارن. خانم ها بیشتر روی پرنتال افورت میذارن، تلاششون رو برای پیدا کردن بابا خوبه، اون اونی که
سیبیل داره،
استحکام خانوادگی بهتری ایجاد میتونه بکنه. یعنی امکانات بهتری رو برای بچه‌ها.
ولی این وسط زیادم بابای مهم نیست،
آنچه که با خودش میاره مهمه.
خود بابای مهم نیست، سرمایهش مهمتره.
آره نباشه خیلی وقتا شاید هم بیشتر کیف بده. نه
آره اگه بمیره بذاره ارثشو واسه اونا خیلی براشون خوشحال باشه.
بهترین مرد مردیه که
مرده باشه جوون مرگ و پولدار.
خب حالا
مردا خیلی بدبختن خلاصه.
حالا میخوام از این فرصت استفاده کنم وارد چی بشم؟ راجع به استراتژی های تولد مثلی یا سیستم های آمیزشی، ریپروداکتیو استراتژیز یا میتینگ سیستم صحبت کنم. یعنی مدل های آمیزشی تو طبیعت یعنی چی اصلا؟
یعنی چی؟
یعنی تعداد پارتنرهای جنسی در هر فصل آمیزشی.
اگه بخوام خود مجوز دارش کنیم میشه تعداد زوج،
اندازه تعداد انگشتای دست و
چه
پا
چه تعداد زوج آمیزشی هر ماده یا نر در فصل آمیزشی داره. که اینم بگم الان من میام راجع به
هر چقدر خوب دست بیاره دیگه وقت دارم بر میزنه، اگه دست خوب بیاره تعداد بیشتر میشه. خب
حالا میریم دونه دونه باز میکنیم
من
دیگه.
من بگم که ما داریم راجع به حیوانات در طبیعت صحبت میکنیم، راجع به انسان ها هنوز صحبت نمیکنیم.
بله
یه وقت در واقع میخوام که یه وقت نگران نسبت های اخلاقی نشن که ما داریم از مرزها عبور میکنیم. راجع به طبیعت داره خانم.
من این فصلی که گفتین برای بعضیا خیلی کوچیکه دیگه. من یه فیلم مستندی میدیدم که میگفت شادم جوجه تیغی نه خارپشت هم یه مدت جوجه تیغیه درسته؟ میگفت خارپشت ها حدود 10 ساعت در سال فرصت فصل در واقع آموزش دارن.
اگه خوابش ببره چی؟ یک سال میکن... یه اینجوری بیدار میشه وای من خواب مونده. آره کی میتونم بگم آقا سال دیگه.
یه روش باحالی اینجا که گفتم
ساعت میذارم.
یه نکته باحالی داره، اون نری که میخواد ماده رو انتخاب کنه میره بالای درخت روی ماده.
بله.
اگه ماده از بوش خوشش اومد
فرومون داره دیگه. ببین
یه وقت انتخاب
خوبه که فهمیدیم چی داره. مثلا بعد رفتیم یه جا جیش کنیم میگم آقا این کارو نکنید، میگم آقا فرومون داره. میگه خب چیکار کنم، میگه برای دیوار خوبه.
من یه بار کنار الان یادم افتاد
باید این اپیزود دوباره بگیرم، خیلی پراکنده شد.
یه بار من پشت یه درختی داشتم ادرار میکردم و روی یه سوسکی ریخت و سوسکه فکر کنم خوشش اومد افتاد دنبالم.
سوسکه اینجوری بود ببین نه بیاد
همین اتفاق میفته.
شمارتو داشته باشی
برای خارپشت هم همین اتفاق میفته. خلاص
ببین یه میفلای هست، این بنده خدا عمرش 24 ساعته واقعا، یعنی صبح پا میشه شب میمیره. بعد فرصت جفتگیش هم تو همون روزه، یعنی هم صبح بالغ میشه و بعد تا آخر شب هم باید مثلا
از
فصل آمیزه
اینجوری آمونی که پیدا کنیم.
واقعا همینه.
بده بزنیم
واقعا بریدینگ سیزنش 24 ساعته.
این چه موجودی هست؟ یه حشره هست؟
میفلای. بله اسم نمیدونم به خود اسم فارسی
باشه مشکلی نیست، این چه همه چی انگلیسی زارم باید
برای تقویت زبان انگلیسی هم معلم بگیریم.
خب گفتیم که ببخش این من 10 ساعت رو نفهمیدم. 10 ساعت به زمانی هست که فرصت داره که بخواد
فصل جفتگیری
فصل جفتگیریش باشه. این کوتاه‌ترین زمان برای موجودی که گفته که
توی برای اون موجود
توی جانورا قطعا کوتاه‌تر هست، این توی میگم حشرات قطعا کوتاه‌تر هست. خب اصلا این توی جانوران
آخه سوال اینه که اصلا این زمان رو چطوری باید متوجه شد؟ یعنی چطوری
طول عمرشون متوجه میشیم دیگه؟
یعنی نه یه نر از کجا میتونه بفهمه که یه ماده این میل به در واقع تماس جنسی به قصد زادآوری رو داره؟
علامت داره معمولا، مثلا به اندازه کافی بزرگ میشن، به اندازه کافی آلت تناسلیشون رشد میکنه. یه سری سیگنال هر دوی
جنس نر و ماده
هم جنس نر. خوشحالم که کوچیکن حشره ها.
خداشه
اگه بزرگ بودن این وضعیت میشد.
پشت سر همه یه چیز همینطوریه پادکست ها
دو که گوان داری رحم
خب دوستان اولین نوعه
بس بس
خب دیگه حالا میخوام برم این استراتژی ها رو براتون بگم و اینکه بهتون بگم که اینایی که میخوام بهتون بگم اینطوری نیستش که همینه و جز این نیست.
استراتژی های چی؟
تولید مثلی.
تولید مثلی.
اینطوری نیستش که بگم همینه و جز این نیست. هر لحظه به واسطه شرایط محیطی ممکنه تغییر بکنه. اینو یادمون باشه. خب اولین چیزی که میخوام مدلی که میخوام بگم
تک همسری.
آفرین. یعنی همه فکرم دلشون خونه.
اینا رو خوندین اما نه بعد از زوری هست.
حالا ببینین تکم سرسن یعنی چی؟ واضحه دیگه.
یعنی که همون چیزی که خیلی دیدیم دیگه.
همون دیدیم. یعنی یه نرد.
نه ما در انسان ها ندیدیم.
آفرین. خب اینو اتفاقا بهش برگرد. یعنی هر ماده
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبند زاد و فریبا بمیرد.
چه ربطی داره؟
ولی قو واقعا اینجوری نیست.
چی؟
قو واقعا حالا تک همسری نیست.
مثل که دورنا اینطوریه.
مرغ عشق فکر کنم معروف ترینه.
هیچ کدومشون نیست.
مرغ عشق چرا؟
برنامه‌های خودشون دادن دیده شده. چیت می‌کنن.
الان میگم آفرین. بهش میرسم الان. یه لحظه اینو بگم. اول اینکه هر نر یا ماده قرار شد در فصل آمیزشیش یه پارتنر جنسی داشته باشه. خب
چرا قرار این قرار این
قرار توی تک همسری دیگه در تک همسری بله. این نوعه.
این نوعه.
خب ولی داری میگی هر فصل یعنی نه در تمام عمرش.
خیلی محدوده اونایی که مثلا پیوند طولانی مدت سالیان تشکیل میدن تو پرنده ها معمولا هست.
اینو متوجه شدم که تک همسری به معنای تک همسری در دوره‌ای که
فصل
دوره آمیزششون هست بند. یعنی به این معنی که به نوعی میشه گفت که تک همسری خیلی هم رایج نیستش در طبیعت. یعنی
رایج فصلی میکنن.
اصلا رایج نیست. خیلی نادره. مثلا تو پستانداران 3-5% که از اون 3-5% هم بیشترشون جوندگانن. خب و بیشتر اینایی که داریم با هم بحث میکنیم حالا جلوتر میگم بیشترشون پرندهان که داریم میگیم و بیشترشون هم همون تو فصل آمیزشی مد نظرمونه. نه اینکه پیوندهای هستن ها که مثلا یهو 8 سال یهو 5 سال میبینین که پشت هم اینا یه پارتنر دارن در صورتی که اون پارتنر
بیرون میرن با سفر این بر اون بر سینما
نه دیگه لانه نه اون توی لانه بچه رو بزرگ میکنن توی آشیانه بچه رو با هم بزرگ
پس
میکنن.
پس یعنی علت ماندنشون با هم اینه بزرگ که کردن. بزرگ کردن فرزند موفقیتش بیشترین حالت باشه.
فهم کنم اینجا جاشه. میخواستم جلوتر بگم ولی احساس میکنم همینجا بگم جالبتره. ببینین اصلا تک همسری دو تا تعریف داره. یکی سوشالی مونوگامیه دیگه اسمش. مونو به معنی تک، گامی به معنی همسر. یه دونه تک همسری اجتماعی داریم سوشالی مونوگامی. یکی ژنتیکی تک همسری داریم که اینا با هم خیلی فرق داره. اینو تو ذهنتون داشته باشین بهش برمیگردم.
سوشالی چجوریه؟ یعنی
تو پیجت میزنی بالای پیجت میزنی این ریل ویت.
خب ژنتیکی ها گفتیم این جلسه میخوایم راجع به سوشال کانفلیکت حرف بزنیم. تو هر مبحثی که میریم بیایم با هم دیگه عینک سوشال کانفلیکتمون رو بزنیم. بیایم بگیم که چرا تک همسری.
نه دادون عینکتون
نه نه واقعا
من عینک سوشالمو بزنم.
خب از دید ماده چرا تک همسر؟
از این جهت تک همسر که منبع ورودی باید کافی باشه. پس مال خودم باشه بیشتر همه اون چیزی که دارایی اون فرد هست مال من دیگه.
آفرین. اسپرم که یه دونه گفتیم بله. کافی بود برای اسپرم که گفتیم یه دونه کافی بود برای ایجاد لقاح و تخم و فرزند سالم و یه اسپرم برازنده به قول خانم سالسی کافی بود برای اینکه فرزند سالم تشکیل بشه. از اون طرف وقتی که تک همسری باشه تمام منابع اون جنس نر مال ماده است. مرغبت فرزندی و توجه و هرچی که دلش بخواد. پس اینجا بهشت جنس ماده است.
واسه نر چه فایده داره؟
خب نره چرا باید پای همچین چیزی وایسته؟
مثل این که جستجو رو متوقف کنه.
چرا باز
عاشق شده احتمالا.
آره دلشو باخته،
شاید به خاطر اینه که به نوعی داره سرمایه گذاری میکنه، میگه من سرمایه‌مو میخوام بدونم که تو کدوم،
میگه این پرنده حق منه، سهم منه. اینجوری نمیگه
دقیقا درست میگین. اولین دلیل اینه که اون سرمایه گذاریه، احتمالا پاییه مراقبت فرزندی خیلی شدید در میونه. مثلا چی؟ بهتون گفتم که پستاندارا 3-5% پک همسرن، از اونا هم بیشتر، اون 3-5% بیشتر جوندگانن. مثلا یه موشی هست کالیفرنیا ماوس، این بچه‌ش چه مدلیه؟ تو سردترین موقع
بچه
سال
ناف کالیفرنیا
دقیقاً این بچه نافم در سردترین موقع سال کالیفرنیا به دنیا میاد. بعد این نمیتونه بد دمای بدنش رو تنظیم کنه. به خاطر همین احتیاج داره که مثلا تا هفته دوم دائم در آغوش مادر پدر باشه. اینا نوبتی مامان بابا بغلش میکنن که گرم بشه. که گرم بشه بچه. گرمای بدن رو از پدر مادر میگیره. نوبتی مامان بابا بغلش میکنن، نوبتی هم میرن غذا میارن. حالا ببینین انقدر این حضور پدر اهمیت داره که اومدن مثلا چک کردن که بقای فرزند توی فیلد یه دور چکش کردن. فیلد یعنی محل واقعی زندگیشون. وقتی که پدر حضور داشته به احتمال 81% اون بچه زنده میمونده. وقتی حذف میشده احتمال زنده موندن 26% میشده. ببینید چقدر تفاوت. و تو شرط آزمایشگاهی باز چکش کرده بودن به احتمال 90% فرزند زنده میمونده، از اون طرف وقتی که پدر حذف میشده چقدر؟
120%.
نه دیگه احتمال میاد پایین. 55. حالا آزمایشگاه یکم کمکش کرده بودم، 55 باز عدد خوبیه، ولی دارم میگم انقدر اهمیت داشته. حالا توی یه همچین کاری خب قطعا پدره بزن در روی، چه فایده ای داره؟ بزن اون چیزی که به وجود اومده رو یه کاری بکنه دیگه، بتونه به ثمر برسونه اون چیزی که به وجود آورده. دومین چیز یه کدومتون گفتین چی گفتین شما؟
عاشق که نیست،
عشق و ولش کن تو حیوانا به نظرم
نیستش اصلا. آیا عشق میشه
در باره انسان ها هست؟
اتفاقا ما
اینم سوالی
آره نمیدونم واقعا برسم یه روزی با هم. ببینید کلن عشق یک فرایندیه که از مغز میگذره. خب یا تونه جلسه پیش راجب این حرف زدین که در انسان برای رابطه طولانی مدت، تاکید میکنم کوتاه مدت رو ولش کنین، عشق رو بریزین دور، برای رابطه طولانی مدت اون عشق یک فرایندیه که از مغز میگذره. نیاز به مغز پیچیده میخواد، توانایی شناختی خیلی قوی میخواد. نمیشه خیلی زیاد در مثلا حشره جستجوش کرد با اون مغز کوچولو موچولوش.
بله.
ولی در پریمات ها چرا میتونیم یه کوچولو راجبش حرف بزنیم؟ چرا بهتون میگم؟ چون راجب علاقه مادر به فرزندم میتونیم اونجا صحبت بکنیم.
داستان ما رسیدش در مسیر در واقع بودن یک نر در کنار ماده، یک ماده در کنار نر. داشتیم صحبت میکنیم که چرا تک همسری. فکر میکنم که تو این اپیزود فقط بتونیم به همین یه مورد برسیم تو کل اون مجموعه که شما میخواین راجبش صحبت کنید خانم فقیه.
قبلش یه دور دوره میخواین بکنیم؟ بله. که اصلا
آقای ماندنی شما دوره بعد بکنید.
بله من
لطفاً بیاین سر کلاس لطفاً.
یه دست بالا
میشنوم و من یاد میگیرم فقط فراموش میکنم، یعنی موقعی که میخوام توضیح بدم هول میشم. مهتاد جان میشه تو از طرف من توضیح بدی؟
داشتیم میگفتیم چرا نه.
نه نه بذار من کمک کنم خودشون بگن. آقای ماندنی گفتیم بله. ماده چی میخواد؟
امنیت و
امنیت چیه؟
دارایی.
آفرین منابع به طور علمی.
من گفتم دارایی میگه آفرین منابع.
خب همون میشه دیگه.
سرمایه.
سرمایه دقیقاً همینطوره. منابع میخواد. چرا منابع به چه دردش میخوره؟
نمیدونم ولی آهنگی هست که میگه مثلا سرمایه زیادش خوبه که ربطی نداره با این
که بچه بزرگ کنه دیگه. اون سرمایه هر بگیره بچه بزرگ کنه، بچه خوب تحویل جامعه بده. به جاش نره رابطه چی میخواد؟
بچه.
چجوری؟ یعنی کم میخواد زیاد میخواد؟
دیگه همون قدی که میتونه دیگه نمیدونم هر کس سلیقه‌ای داره دیگه، دو تا سه تا
هر چقدر بدیم ما میگیم خدا برکت،
دو تا خوبه سه تا کمه،
میدونیم جنس نر اسپرم بی‌نهایت داره دیگه،
حالا نه اونجوری ولی به هر حال
شاید
یعنی دوست داره که بچه داشن،
هر چی بیشتر بهتر، به خاطر همین هر چی موردای آمیزشی، فرصت‌های جفت‌گیری، هر چی ماده بیشتر بهتر.
ولی خوبه مهرداد نرا تو طبیعت یاد گرفتن اینجوری بگم، میگم ما به خدا به خاطر بچه است، اینا همش به خاطر بچه است، ولی چشمک میذارن به دوربین برمیگردن اینجوری میگن آره خب
آره. خلاصه پس بخوام تو یه کلام قبلترم گفتم ماده ها،
من تو حیواناتو دارم میگم و دوستان شرمنده بدن، بله. من فقط منظورم حیوانات
و بله. حیوانات بله. 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 ما هم که اصلا حیوان نیستیم،
اصلا قول دادیم این سری
در مورد شدیم از همون اول جنگل و اینو زندگی میکردیم، جونده
ها رو داریم میگیم.
آره چی بودیم؟ گفتیم که ماده ها تلاششون رو برای پرنتینگ میذارن، پرنتینگ افورد یعنی برای پرورش فرزند، جنس نر برای میتینگ افورت یعنی تلاش برای جفتگیری های بیشتر که تعداد فرزنداشون بیشتر
خب
بشه.
خب پس با این حساب در واقع تک همسری در طبیعت برای نرها اتفاق غیر طبیعیه،
خیلی غیر طبیعیه که یه دلیلشو گفتیم.
انگیزشون چیه؟
خوش انگیزشون چیه؟ یه انگیزه رو گفتیم که همون جوندهه بود، موشه که بچه رو بعد هی بغل می‌کردن مراقبت فرزندیه. گفتیم که انقدر ریسکیه که بخواد بچه رو ول کنه بره بچه جدید بدون بره که بعد اول اینو بزرگ بکنه.
خب موشا که خیلی اتفاقا در هر مرحله بچه دار شدنشون کلی بچه به دنیا میادش و بعد بین فاصله بین آمیزششون هم میتونه خیلی سریع باشه، با تا میگن که تکثیر سریع دارن موشا
توی حالا این موشا
کالیفرنیایی بود.
آها موش کالیفرنیا فرق
کرد، نه از این موشای خیابون ولی عصری خودمون
خوب که
موش کالیفرنیایی پاس کانادایی پاس آمریکایی
که تو سردترین موقع سالم تازه به دنیا میاد.
درسته داریم راجع به یه مورد خاص
با نمونه، یعنی میگه نرایی هست، من اینو فهمیدم این تیکشو، اینجوریه که اهل بغل کردن بچه هست،
نگهداری پدر خوبه برای اینکه بچه جا به جا بشه دیگه، مادر بره غذا بیاره،
میگه جونم بابا، میگه جونم بابا بغلم بابا سردت به بغلم.
حالا احتمال دوم که نر وایس توی اون شرایط توی شرط تک همسری اینه که به دست آوردن جنس ماده یعنی پراکندگی ماده در محیط خیلی زیاد باشه، خیلی سخت باشه به یه ماده رسیدن. حالا یه مثال با من،
منفعت اینه که با همون بمونه،
همونی که تور کردی و دیگه نگه داری، اونی که خر کردی
لابد مثلا زیر اقیانوسا
باریکلا. مثالش میدونی چیه؟
نه.
یه مثالی هست،
اون تیکشو نخونده بوده
نه زیر اقیانوسم میدونستم که تعداد کمه.
ببین یه میگوی هست به نام پونتونیا مارگاریتا، بعد این حالا یا پی مارگاریتا بهش میگن، این بنده خدای میگوا داخل چی زندگی میکنن فکر میکنی؟
داخل صدف.
باریکلا داخل صدف مروارید ساز زندگی میکنن، بعد در یه کوچولو جای دیگه، یعنی فکر کنم صدف مروارید ساز چقدر سایزش، این دهنش که بازو بسته میشه بله. اینا باید سریع بدون برن توش، این داخل اونا زندگی میکنن. حالا فکر کنی توی یه مطالعه اومدن 68 تا از این صدفا رو وا کردن، دیدن داخلشون یا هیچی میگو وجود نداره، یا اگه وجود داره یه نر و ماده با هم، یعنی خانواده دارن زندگی میکنن با هم دیگه و مادهه یا نزدیک زایمانشه یا اینکه مثلا تازه زایمان کرده و اینکه امکان نداشته، میگم یعنی تک هم چی میگن تک باشن، امکان نداشته که فقط نر یا فقط ماده وجود داشته باشه، اینا حتما همیشه جفت بودن.
چرا؟
خب همین، حالا فکر کنین
با همونجا حوصله‌شون سر می‌رفته، یه تلویزیونی بوده، یه گاز پیکنیکی بوده، داشتن زندگیشون می‌کردن.
نه واقعا در مثلا مقیاس بزرگ نگاه کنین، اول اینکه چند تا صدف مروارید ساز وجود داره که اون میگو بدبخت بعد بگرده تا یه صدف مروارید ساز پیدا کنه.
خب این مرحله اول.
مرحله اول. بعد وارد شه ببینه توش ماده هست یا نه. بعد با اون ماده جفت‌گیری بکنه و ماده حالا بچه دار بشه. حالا اگر از اون میگو از اون صدف اون میگو از اون صدف بیاد بیرون، آیا شکار بشه؟ شکار نشه. اصلا ممکنه زنده بمونه
نره،
یا نه؟
نره رو میگیم.
نره رو دارم میگم. خب حداقل اونجا بمونه. یه ماده‌ای هست که دوباره
آره
با هم جفت‌گیری بکنه.
مکانم که هست.
از اون طرف وقتی که
حالا یه سوالی پیش میاد، تو این شرایط که اینقدر برای نره سخته، ماده هم فقط با یه نر میمونه؟ اینجا فکر کنم برعکس میشه دیگه.
نه دیگه اوکی، دوتاشون میتونن بارورشن. خیلی شرایط خوبی، هم خونه هست، هم غذاشون مثلا حالا اوکی میشه، احتمالاً دهن صدفه که وا میشه یه غذایی میاد و میره.
چیزه تغذیه میکنم، مرواریده رو میخورن
نمیدونم، چون همزیستی احتمالاً همزیستی باید سود دو طرفه داشته باشه یا حداقل ضرر نرسونه، چون انگل نیستش. از اون طرف هم بیاد بیرون میتونه ماده دیگه پیدا بکنه یا نه، و از اون طرف اگه مثلا از اونجا بیاد بیرون دوباره میتونه این خونه خودش تا اون موقع صدفه شاید هزار مدل حرکت کرده باشه دیگه، دوباره میتونه خونه شو پیدا نکنه یا نه. پس تو این شرایط هم احتمالاً
میمونه
تک همسری، آره به نفع دوتاشونه. آره دیگه. خب
جالبه که گفتی انگل، من یادم افتاد انگلر فیش یه مدل
آره.
ماهیه که زیر اقیانوسا
خیلی پایینه.
آره اون دیگه خیلی پایینه و اونجا تک همسری دارن نرها، چون که دیگه واقعا ماده پیدان، ولی برعکس ماده ها با یه عالمه نرهای مختلف هم.
خب پس تک همسری نیست،
این مدل متفاوت میشه.
دو تا دیده نرها... مختلف دارم به رابطه.
آره.
خب حالا یه سوال ازتون بپرسم، تو این تک همسری که داریم میگیم به نظرتون سکشوال فیدلیتی، وفاداری جنسی چقدر وجود داره؟
تو کدوماشون؟
در همشون، در این تک
همسری
ها.
نه نه، اونایی که تک همسری هم.
آره. حالا این موردهای خاص رو نمیگم، حالا مثلا این میگو بنده خود اصلا گزینه دیگه ای نداره، اگه بیاد بیرون میمیره کلن.
میگو ماده ولی... میگه من میرم با یکی دیگه، میگه برو اگه پیدا کردی کسی برو. برمیگردی همجا تو صدف خودمون.
آخه نمیتونی برگردی، ممکنه صدف
درش باز نشه.
یادتونه گفتم تک همسری، یه تک همسری اجتماعی داریم. یعنی مثلا یه پرنده یا از صبح نگاه میکنه وای اینا با همن، مثلا از صبح دارن از آشیانه نگهداری میکنن، بچه رو حفظ میکنن، ببینن تک همسری اجتماعی واقعا دارن با همدیگه بچه بزرگ میکنن. اما اومدن چک کردن، مثلا توی یه مطالعه آقای مورل 1998 اومد چک کرد 180 تا گونه این یه تک همسران دیگه، بریم چک بکنیم. اومد تخم مرغا رو برداشت، ژنشون رو برداشت با ژن اون پدری که لطف کرده بود در آشیانه زندگی میکرد، چک کرد ببینیم این پدر همونه. فکر کن چند درصد پدر واقعیشون بود؟ یه عدد بگی.
20 درصد.
شما چه میگی آقا؟
50 درصد.
منم 50.
شما به 10 درصد.
10 درصد باباشون درست بوده. آره. یعنی یک نر دیگه ای نشسته
غالب کرده به اون.
وفاداری، اصلا دیدین راجع به عشق داشتیم حرف می‌زدیم یکم پیش، گفتم از مغز می‌گذره.
یه بابا هممون اینا همین دیگه، مش کفتری میاد چقدر فرمونه، چشاش آبیه این حالا.
یک مبحث خیلی انسانیه، یعنی اینکه مثلا شما بری دقیقا آقای ماندنی درست داریم میگیم، بری به یه کفتره بگی که آره مثلا
کبوتر،
با این بلاحت هم بعض وقتا حرفای جالبی میزن از نظر علمی،
آخه واقعا درسته. بری بهش بگی که چرا مثلا با پدر فرزندان زندگی نمی کنی، اصلا این مهم نیست براشون، برای اون جنس ماده و برای نرم همینه ها، درسته با هم دارن بچه بزرگ میکنن، اما برای اون پرنده تنوع ژنتیکی مهمه. موقعی که تایم آزاد دارن مطمئنن ماده میره. شنیدی میگن
میزنه.
بله شنیدی میگن همه تخم مرغاتو توی سبد نذار. این احتمالا نمیدونم که واقعا از اینجا میاد یا نه، ولی از دید من زیست شناس تکاملی که دارم اینو میخونم دقیقا همین معنیو میده، به خاطر اینکه ممکنه یه آشیانه بریزه نابود بشه، خب ژنای پرنده هم داغو میشه میره.
خب یعنی
دیگه
یه ماده میره داخل لونه های مختلف،
لونه نه، هم موقعی که دارن گشت زنی میکنن دوتاشون میرن پرواز کنن،
یعنی آمیزش اتفاق میفته با نرهای دیگه،
ممکنه بیاد تو لونه مشترکشون،
و معلوم هم نیستش که پس این اسپرمی که از یک نر وارد شده به یک ماده که حالا داره در واقع این تخم گذاری انجام میشه از کدوم نر هست، ولی به هر حال یک نر در اون زندگی اجتماعی در لونه حضور داره موقعی که تخم گذاری انجام میشه.
بله که میبینین درصدش دیگه 10 درصد.
10 درصد احتمال داره که مال اون باشه.
گذشته هم دیگه رو زیاد تفتیش نمی‌کنه.
خب بعد آخه چرا باید اون نر بپذیره که تو اون لونه بمونه وقتی که چنین وضعیتی وجود داره؟
سوال خوبیه. نمیدونم، احتمالاً همکاری خوبی با هم دارن.
یا سوال بعدی اینه که اگه تنوع ژنتیکی براشون خیلی مهمه، اصلا چرا به فرضی تک همسایه رسیدن؟
احتمالاً ببین طبیعت بر اساس اقتصاد بنا شده،
هزینه فایده،
هزینه فایده، کمترین هزینه بالاترین فایده. احتمالاً اگه مثلا نرهای متفاوت قرار بود کمک کنن، نمیدونم، یه هرج و مرجی میشده و احتمالاً وجود داشته یه همچین چیزی. طبیعت خودش میاد بازی میکنه، اون اقتصادی ترین گزینه رو انتخاب میکنه و این ثبت میشه. اگر اول حرفم گفتم اگر فاکتورهای محیطی تغییر بکنه، این رفتارام تغییر میکنه، شاید یه روزی تفاوت‌های ایجاد بشه که پرندام حال نکنن تک همسری، حال نکنن که یعنی به صرفه نباشه تک همسری.
بعد یه چیز دیگه باشن. این که میگن توی انسان‌ها تعداد زیادی از خیانت‌ها از درصد کمیه ولی اونا با خیلی‌ها هستن، توی پرنده‌هام این هست. این مثلا 90 درصد بچه‌ها تخم‌ها متفاوته دیگه، ولی مثلا 20% نرها از این کارا میکنن، ولی 20% نرها سراغ همه ماده ها میرن.
نه مثل که همشون اینجوری هم. فقط به نظرم ماده هاشون مثلا نره میگه که این بچه منه،
میگم
آره میگم
باز موکول شد به جلسه بعد
یادتون باشه دوباره
والا. و یه سوال دیگه، آیا مفهوم توی همین تک همسری، حالا پرنده هایی هستن که واقعا تا حدودی با همون مثلا پرندهه بیشتر بمونن،
10% هست
آفرین،
جفتگیری بازم میکنن یا نه دیگه فصل تموم شد؟
دقیقا همین میخوام بگم، وقتی که جفتگیری فصل تموم شد یه سری هستن که ادامه بدن رابطه رو، آیا یه چیزی به اسم طلاق یا جدایی بینشون اتفاق میفته؟
فکر کنم زیاد.
شما میگین زیاد. آره. اینم دوباره همتون نظر
با هم خدافظی میکنن میرن
یعنی
دوستای خوبی میشن به دوستای خوب ادامه.
یعنی الان در واقع اون ماموریت اصلی رو انجام دادن، سوال اینه که آیا باز با هم میمونن تا دوره بعدی بارداری و جفتگیری که بخواد اتفاق بیفته؟
مثلا جز تو پرنده هایی که اسمش ننوشتم متاسفانه اسم تاکسونشو، پرنده هایی هستن که واقعا روابط طولانی مدت مثلا 12 سال باید با هم بمونن و جفتگیری میکنن. من شنیدم لاف برز
واقعا اینجوریه، یعنی حتی اگه یکی از اونا رو جدا کنی اون یکی با دل شکسته میمیره، یه همچین جمله خوندم.
نمیدونم واقعا. یه فردی به اسم کولسون سال 1966 این اومده بود بررسی کرده، یه مطالعه 12 ساله هم بود که اومده بود ببینه که پرنده هایی که سالیان با هم میمونن و جفتگیری میکنن و تا حدودی اون وفاداری جنسی هم بینشون هست، آیا در اینا طلاق اتفاق میفته یا نه؟ بعد خیلی جالب بود.
طلاق یعنی چی؟
جدایی یعنی بیاد پارتنرش رو عوض کنه.
فصل
یعنی مثلا
بعدی رو با یه مربی دیگه بره.
مثلا دو صفر.
کلمه وفاداری ذره کلمه گمراه کننده.
فیدلیتیه.
خیلی ما رو یاد خودمون
یاد انسان میندازه.
آره من احساس میکنم مثلا شاید بی‌حوصلگی جنسی هم. یا که مثلا چیزن کم توقع جنسی هم. یعنی مثلا اینجوریه که آقا دیگه هستیم دیگه،
ولی فکر کنم تنوع طلبیه.
آخه دقیقاً همینه دیگه،
تنوع طلبیه. یعنی میگن خب حالا ما یه فصل رو با هم رفتیم، حالا من یه چیز جدید میخوام.
اونا که درک از فصل ندارن که.
چرا دارن؟
چرا دیگه وقتش که میرسه.
نه یعنی نمیدونن که ما چند سال میخوایم با هم بمونیم، یعنی توی یه دونه تایملاین مگه مغزشون مثل ما
غریزی فکر کنم درونشون هست دیگه.
ببین مثلا میدونن یه سریشون که وقتی بهار میشه مثلا هوا گرم میشه تایمشه. مال همین
میدونن یا حس فقط انجامش میدن.
این دیگه
میدونم من اینجوری میشم.
بریم سراغ کتاب آگاهی دیگه از این.
من احساس میکنم وقتی ما میگیم وفاداری یا مثلا میگیم میدونن، خیلی شبیه خودمون داریم نگاه میکنیم که مثلا من مثلا لحظه که ازدواج کردم مثلا پارتنرم گفته ما تا کی با هم، مثلا تا ابد همیشه با همین، میریم بچه‌هامون رو بزرگ میکنیم بعد میریم مثلا تو سوئد میشینیم.
خب
اونجا با هم
دیدیم. کتاب مغز انسانیه که داره اینطوری
داره. آره کتاب آگاهی ذهن دو ساعتی میگه که انسان‌ها هم آگاه نیستن، ما فکر میکنیم خودمون میدیم، ما هم نمیدونیم.
خب ولی یه برنامه‌ای بر آیندهمون داریم دیگه، مثلا میگیم میشینیم لب دریا مثلا بچه‌هامون میتونن تو ساحل.
حالا مثلا جذاب در مورد صحبت کنیم.
جوابش اینه که درصدی از آگاهی، حالا به اسم کاگنیشن ما معمولا روش صحبت میکنیم، درصدی از آگاهی به نسبت اون پیچ خوردگی هایی که در قشر پیش پیشانیمون وجود داره، درصدی از
جلوی پیشانی،
یه چیز بالاخونه بهش میگیم مغز، اون اندازه مغز، اندازه مغز نسبت به بدن، همه اینا میتونه کمک بکنه که درصدی از آگاهی، هوش، تصمیم گیری در اون موجود وجود داشته باشه. یعنی همین کفش زکونی که مثلا گفتم اینطوری نیست، چقدرن مگه بندگان خدا چقدر مغزشون، ولی همینا هم انتخاب دارن، میتونن تصمیم بگیرن، انتخاب کنن، یاد بگیرن، رفتارشون رو تغییر بدن. یه مثال بزنم الان که اینو گفتن چیز جالبی بود. ببینید من رونا که کار میکردم اینا عادت دارن که مسیرهای بلند رو پرواز بکنن. اون اولا که بندگان خدا رو میآوردم توی آزمایشگاه خیلی کشته داشتم، چون هی خودشون رو به در دیوار قفسه ها میزدن. یه ظرف کوچیکی داشتم مثلا کار اینجوریه با کفش زک، اینا هی خودشون رو به در دیوار میزدن. بعد مثلا سال اول، یعنی یک سال بعد اینکه کار کردم، خب مثلا نسل چهارم پنجمم بود دیگه، خیلی ترسناک بود. این تکامل با چشمام دیدم، اینا یاد گرفته بودن، نمیدارم میگم یاد گرفتن، که اونی که خودشو خیلی به در و دیوار میزنه میمیره. و یاد گرفته بودن که من دیگه دره حتی قفسه رو که باز میکردم اینا کوتاه پرواز میکردن. یعنی یاد گرفته بودن که اونی بیشتر زنده میمونه که کوتاه پرواز میکنه. تا تیه چند تا نست مثلا 3-4 تا نست،
یعنی نوزادهای جدید که به دنیا اومدن انگار که یه حافظه ژنتیکی داشتن. عجب.
میبینین یعنی انقدر سریع حتی میتونه بین حتی این موجودات رو بشه.
موضوع حافظه ژنتیکی کلا به نظرم یه قسمت باید بشه پردازه، خیلی چیز
آره جالبیه. و حالا در واقع الان جایی که ما هستیم جاییه که یک نر در واقع تصمیم میگیره بمونه و اون موندنه یک دلیل مشخصی داره که گفتید که خیلی دلایل محدودی هم هستش. برای ماده هم در واقع منفعت اصلی اینه که پارتنرش ثابت باشه تا بتونه در واقع
از کمکش
آره نوزادش یا در واقع اون بچه که به دنیا میادش رو حفظ بکنه. رسیدیم به یک نقطه دیگه. این نقطه دیگه این بود که شما گفتید که آیا در واقع توی این
وفاداری بله
توی این مسیر در واقع آیا وفاداری وجود داره؟ این چیزی بیشتر از در واقع اون مأموریت اصلیه دیگه. مأموریت اصلی قرار بودش که جفتگیری بکنن، نوزاد به دنیا بیادش، به نگهداری بشه، بتونه در واقع تکثیر اتفاق بیفته. شما دارید یک استیج دیگه، یک مرحله دیگه ای از به نوعی رفتار رو نشون میدید. وفاداری یک جور رفتار به حساب میاد دیگه.
این خیلی انسانیه.
خب مگه این اخلاق در واقع نیست؟ یه جور اختراع انسانی به حساب نمیاد؟
میتونیم بگیم مثلا اختراع انسانه. یعنی این جلوتر میخوام بهش خیلی بیشتر بپردازم. اکسترا پرکاپولیشن، جفتگیری های خارج از ازدواج، خارج از پیوند هایی که داریم راجبش صحبت میکنیم، اصلا اصل اینطوریه که بگیم اصل بر اینه که اون آمیزش های خارج از اون پیوند ها در عالم جانوران اتفاق میفته، چون اساس بر افزایش تنوع ژنتیکی. آقا اصلا یه جلسه تو رادیو من راجع به همین صحبت کردم که اصلا آمیزش جنسی، اول آمیزش غیر جنسی بود دیگه، آمیزش جنسی به وجود اومد چون تنوع قرار بود زیاد شه، قرار شد ژن جنس ماده، دو تا جنس ایجاد شد، جنس ماده و نر، قرار شد ژن این دوتا با هم ترکیب شه که تنوع به وجود بیاد. هدف این ماجرا ایجاد تنوع بود. حالا بیایم مثلا بگیم که نه خب مثلا پرنده باید حتما تک همسر باشه، نه تو عالم جانور، ببینین راجع به انسان صحبت نمی کنم، راجع به اخلاقیات صحبت نمی کنم، راجع به مقام های والای انسانی، اخلاقیات، نمیدونم ریاضت فلان بهما صحبت نمی کنم، دارم راجع به زمین، همین زمینی که داریم روش راه میریم و مهم بقا و تولید مثل صحبت می کنم. این هدفش این بوده که تعدادو زیاد بکنه و برای تعداد زیاد شدن باید تنوع بیشتر بشه.
خب پس دلیل نداره که ماده بخواد الزاما با یک نر باشه تو این قاعده ای که شما داری میگید و نر هم با یه نفر. و اتفاقا در واقع تکثیر ژنتیکی که به نوعی مأموریت نر هم هستش، در به نوعی پریدن با ماده های مختلف و با توجه به میزان اسپرم فراوانی هم که داره، هر چقدر در واقع اسپرم افشانی بکنه در طبیعت، انگار که در واقع داره کار اصلی رو انجام میده، مأموریت اصلیش رو درست داره انجام میده. خب این اینجا در این نقطه که داریم به پایان اپیزود 4 هم میرسیم،
مبحث جدایی طلاق یادتون نره اینجا بودین الان.
آره. فقط میخوام اینو بگم
در واقع یه توافقشون برای بعضی از این پرنده ها که اینجوری برای بزرگ کردن، نه لزوما برای اینکه ما با هم اینو درست کردیم، ما یه توافق
که اونجا مثلا
و مسئولیت پذیری ادامه اون گله است. مثلا
توی اون فصله بچه که به نقطه‌ای میرسه دیگه کار اینا هم تموم میشه عملا.
خب پس با این حساب طلاق یه چیز رایجی باید بشه؟ یعنی اصلا مفهومی به نام طلاق نمیتونه وجود داشته باشه؟
طلاق نیست دیگه، کارمون تموم شده.
آره
دیگه، خدا
نگهدار. اتمام پروژه.
آره یک انگار که آره یه شراکتیه، شراکت بعد تا اینجا در واقع به این شکل ما با هم همراه باشیم بعد تموم. پس مفهومی به نام جدایی و طلاق به اون شکل نیست.
یه چیز دیگه البته می‌خواستم راجع به طلاق بگم. ببینین این مطالعاتی کولسون این بودش که اومد چک کرد اون پرنده‌هایی که میگم رابطه‌ای کم طولانی مدت‌تر تشکیل میدن، اومد دید ماده‌ها وقتی که می‌بینن که بقای مثلا اون جوجه‌هایی که ایجاد شده یا حتی تخمایی که ایجاد شده، خوب با هچ اصطلاحاً بهش میگن هچ نشده، تخمای بدون کیفیتیه،
بیجونه،
آفرین، نره رو ول کردن تو 2/3 موارد تو این 12 سالی که چک کردتشون، رفته یه زوج بهتر پیدا کرده، یه زوجی که ژنش بهتر باشه. یعنی حتی اینم تو این فاز این که مثلا بخواد پایه یه همچین چیزی میبینی، میگم این عشق نیست
و اون بچه بیجونه میشه،
میمیره
و مادرم براش مهم نیست.
نره میمیره؟
نه بچه های بیجون
نره تنها، نه واقعا سناریو چی بوده، نره تو آشیانه بوده ماده یه روز صبح پام شده پرواز میکرده میرفته یه جفته دیگه پیدا میکرده، در صورتی که
و بعد نره رو دیگه ول میکرده کامل
برنمیگشته
به
آشنا.
من اون چیزی که احساساتی هستم همش به نره تنها داری فکر میکنه، داره نگاه میکنه ساعتش، میگه یعنی من نگرانش هم آخه، بعد نمیدونه اون رفته داره تو جایی پرواز میکنه،
یعنی حتی برای ماده جوجه های قبلیش هم اونقدر مهم نیست، دنبال یه جوجه بهتره.
بابا چون اس بر بقای فرزندان، بقای اصله، ژن بهتر، زنده موندن، اینجا زمینه، داریم راجع به زمین
اسم نمیذارن رو جوجه هاشون که
حالا من یه
مثلا میگه این جوجوه و بعد مثلا ماده نره میره میگه آقا پیدا میکنه، میگه پس منو این جوجوه تنها گذاشتی، میگه که خب شما ضعیف بودین دیگه، ببخشید الان این
اون کتاب روانشناسی تکاملی که اون دفعه هم حرفش زدیم، یک جایی که یه جایی میگفتش که این مبحث تنوع طلبی واقعا در همه موجودات من جمله انسان هست.
بله.
و هر انسان، هر ماده‌ای در انسان، هر خانومی برای انتخاب نر میگرده دنبال متفاوت‌ترین، این مثلا میگه من از این گونم، متنوع‌ترین حالتی که میتونم یک بچه به دست بیارم
یه ترکیب جدید نره.
آره دیگه، به بیان دیگه قرار شد که تنوع زیاد بشه، و وقتی که اون تنوع یه کوچولو از میانگین، جلسه پیشم گفتم یه کوچولو از میانگین انحراف پیدا بکنه جذاب‌تر میشه.
بسیار خب، پس در واقع اون چیزی که توی این اپیزود مشخص شد دست کم اینه که تک همسری یا به نوعی وفاداری، این جور چیزا در واقع در طبیعت یک ماجرای دیگه ای داره، یک ماجرایی که
انسانیه،
نمیشه با اون چیزی که ما خودمون ساختیم مقایسش بکنیم. در طبیعت نمیشه گفتش که حیات وحش بی در و پیکره، مگه جنگله که هر کسی هر کاری بکنه؟ ظاهرا مثل اینکه اونجا قواعد خاص خودش رو داره که شاید با اون چیزی که ما تجربه کردیم یا فکر میکنیم که درسته تا الان متفاوت باشه.
و واقعا جنگله در واقع.
من فکر میکنم که جامعه انسانی هم، حالا اگر که قسمت بعد دربارش بشیم، من فکر میکنم که اونم در واقعیتش خیلی شبیه جنگله.
آره انسان هم
آثارش هست دیگه، آفرین، آثارش هست واقعا، نمیشه منکر شد.
خب حالا ممکنه که یه عده بگن که همینجا بگن که آقا من دوست دارم نچرال باشم، دوست دارم طبیعی باشم، اون طبیعیش هر چیزی بهتر هستش و اینا. راجع به این باید صحبت بکنیم که برای انسان چه اتفاقی در واقع میفته در زیست انسان، آیا در واقع انسان و تک همسری در انسان و تجمع انسانی آیا منفعتی برای انسان ایجاد کرده یا نه؟ شاید در اپیزود بعدی راجبش صحبت بکنیم.
دو تا اپیزود بعدی
راجب چی صحبت بکنیم؟
این جلسه راجب تک همسری حرف زدیم، مدلای دیگه هم هستی که چند همسری خاک برسری
چیه؟
خیلی باحاله، من منتظر اون بخشم.
اینا واقعا چیزی
خاک برسری ها خیلی قشنگ
به خصوص تو مارها فکر کنم دیده میشه. نه
متشکرم.
اورجی چی میشه گذاشت؟
من نمیدونم،
اورجی چیه؟
یه مدل خاک برسری در مار، برای اینکه ایجاد انگیزه کنیم برای قسمت بعد، یه مدل رابطه در مارها هست که یک ماده، مار ماده وسطه و 200 تا مار نر دور تا دورشن.
بعد ادات فور اخخ.
آره. یه همچین نکات موجه
چشای ماندنی گیر شده.
من اصلا دارم اپیزود باشه. آقا ببخش من خانواده دارم، ازدواج کردم.
متشکرم.
آخه لقاهشون خارجی اینو فقط.
متشکرم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق مریم فقیهی، مرداد نعیمی و محمد رضا ماندنی. یک راست میریم سراغ اپیزود بعدی، اپیزود شماره 5 که احتمالاً جذاب‌تر از الان. صدای ماشین پلیس میادش.
اومدن دنبالم.
اومدن. روز روزگار بر شما خوش.